درود بر شما شنوندگان گرامی و فرهیخته. منصور براتی هستم و افتخار دارم در نهمین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و قرار هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع نهمین شماره این پادکست میریم. در این شماره به موضوع بازیگری جناح راست افراطی در اسرائیل پس از آتش‌بس غزه خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوالات زیر پاسخ میدم. 1. جناح راست افراطی در اسرائیل متشکل از کدام احزاب و جریان هاست؟ 2. چرا آتش‌بس در نوار غزه باعث دو دستگی در جناح راست افراطی اسرائیل شد؟ 3. آیا احتمال انحلال کابینه نتانیاهو به دلیل اختلاف با جناح راست افراطی وجود داره؟ و 4. روند کلی در جناح راست افراطی اسرائیل به چه سمت و سویی میره؟ خب اولین سوال این بود که جناح راست افراطی در اسرائیل متشکل از کدام احزاب و جریان هاست؟ خب ببینید، مفهوم راست افراطی یا فار رایت در انگلیسی در حقیقت در کشورهای مختلف امروزه در موردش بحث میشه. در مورد اسرائیل هم این مفهوم در حقیقت مابعضا داره و برای اینکه ما بتونیم رهگیری بکنیم مفهوم راست افراطی یا راست رادیکال رو، در حقیقت باید به 3 سطح طبق تحلیل جامعه شناسی سیاسی نگاه بکنیم: در سطح فردی، در سطح گروهی و در سطح حزبی. خب به مجموعه ای از افراد، احزاب و گروه هایی که در واقع در ایدئولوژی سیاسی خودشون نوعی ناسیونالیزم افراطی یهودی، برتری طلبی یهودی، فاشیسم یهودی، بنیادگرایی یهودی و ضد عربگرایی رو در سرزمین های اشغالی ترویج می کنند، در واقع راست افراطی گفته میشه. و در حقیقت گروه هایی که ازشون تحت عنوان نئوصهیونیسم یا کاهانیسم هم یاد میشه در واقع در این دسته می گنجن، که در مورد هر کدوم حالا صحبت خواهم کرد. در دوره اخیر هم در واقع اصطلاح راست افراطی در اسرائیل عمدتاً برای طرفداران سیاست‌هایی مثل گسترش شهرک‌های اسرائیلی که در کرانه باختری ساخته شدن یاد میشه، یا مثلا مخالفت جدی با تشکیل دولت مستقل فلسطین و اعمال حاکمیت اسرائیل بر نوار غزه، کرانه باختری و قدس شرقی. اینها در واقع اون مفاهیمی است که در هسته مرکزی ایدئولوژی راست افراطی در اسرائیل وجود داره و هر کسی که یا هر حزبی که یا هر گروهی که به نوعی هواداری بکنه از این دسته از موضوعات و دیدگاه‌ها نزدیک میشه به راست افراطی. برای همین در حقیقت ما شاهد این هستیم که اگرچه یک سری احزاب و شخصیت‌ها با عنوان راست افراطی شناخته میشن در اسرائیل، اما یک نگاه طیفی هم میشه داشت به این مفهوم در اسرائیل و احزابی مثل لیکود هم که در حقیقت در دستبندی های کلاسیک سیاسی یک حزب راست میانه به حساب میاد، دارای پاره‌ای گرایش های راست افراطی هست و اینطور نیست که کاملا بتوانیم مثلا یک تفکیک بکنیم بگیم که حزب لیکود در واقع میانه رو هست یا مثلا راست میانه به حساب میاد. در یک سری از موضوعات به شدت افراطی است و یک سری اختلافات داخلی در واقع عمدتاً این احزاب دارن، در برخی از اصول صهیونیسم شباهت زیادی با هم دیگه پیدا میکنن. اما اگر بخوایم حالا به اون هسته مرکزی موضوع نگاه بکنیم، در سطح فردی افرادی مثل میر کاهان که البته ایشون کشته شده به عنوان یکی از اولین راستگرایان افراطی در اسرائیل در واقع شناخته می شده، رهبر حزب کاخ بوده و حزب کاخ هم اولین حزب راست افراطی اسرائیل به شمار می آمده. افراد دیگری مثل مایکل بن آری، بتسلایل اسموتریچ، ایتامار بنگویر، بنتسی گوبشتاین و آوی ماوز دیگر افرادی هستند که در سطح فردی در واقع به عنوان سیاست مداران یا فعالان سیاسی و اجتماعی راستگرای افراطی در اسرائیل شناخته میشن. در سطح گروهی میشه به گروه‌هایی مثل لهاوا و لافامیلا یا لافامیلیا اشاره کرد که در حقیقت فعالیت دارن. گروه لهاوا عمدتاً تلاشش در واقع جدایی نژادی است و جلوگیری از آسیمیلاسیون بین یهودیان و فلسطینی ها، و در واقع خودشون اعلام میکنن. آقای بنتسی گوبشتاین که رئیس این سازمان هست اعلام کرده که ما هدفمون این هست که اجازه ندیم که یهودی ها با عرب ها در اسرائیل ازدواج بکنند و جلوگیری بکنند. یا مثلا گروه لا فامیلیا گروهی هست که عمدتاً طرفدار تیم فوتبال بیتار اورشلیم هست که در واقع یک تیم فوتبالی است که از عقاید راست افراطی در واقع اون سردمداران و مالکانش حمایت میکنن و هوادارانش خیلی وقتا با گروه های مختلف که مخالفشون هستن و مثلا اونقدری افراطی نیستن یا هوادار تیم های دیگر هستن یا تیم های عربی و همچنین عرض کنم حضور شما سایر گروه ها و سایر گرایش ها دعوا میکنن در خیابون ها. و مثلا دو سه سال پیش بود که بنی گانتس زمانی که وزیر دفاع بود خواستار این شده بود که لا فامیلیا با عنوان یک گروه تروریست در اسرائیل شناخته بشه و به صورت رسمی اعلام بشه که این گروه تروریسته. بنابراین در واقع گروه های راست افراطی در اسرائیل خیلی وقتا رفتاری از خودشون بروز میدن که میشود بگیم تنه میزنه به تنه تروریسم، و این مسئله مهم است. در سطح حزبی ما ابتدا حزب کاخ رو داشتیم که کاهان رئیسش بود. یک دوره حزب کاخ وارد کنست شد و خود فقط آقای کاهان بود که تونست به عنوان نماینده این حزب وارد پارلمان اسرائیل بشه، ولی به دلیل در واقع اظهاراتی که ایشون در این دوره کرد در دوره بعدی اساسا رد صلاحیت شد حزبش و اعلام شد که این حزب در واقع به دلیل نژادپرستی نمیتواند در انتخابات اسرائیل شرکت بکنه. دیگه بعد از اون تا مدتی اسرائیل حزب راست افراطی مستقلی نداشت و احزاب و شخصیت‌های راست افراطی در قالب بقیه احزاب راستگرا یک طیف راست افراطی اون حزب رو میآمدن و تشکیل میدادن، تا مثلا احزابی مثل صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچ یا قدرت یهودی به رهبری بنگویر سر برآوردن و جدی‌تر شدن. یک حزب دیگه هم امروز داریم که به عنوان راست افراطی در اسرائیل شناخته میشه تحت عنوان نوام، که رهبرش فردی است به اسم آوی ماوز، که البته این حزب بسیار کوچک هست و اگرچه دیدگاه‌های راست افراطی رو دنبال می‌کنه، ولی عمده مسائلش در واقع درگیری با اقلیت‌های جنسی در اسرائیل هست و کاهش آزادی‌های این اقلیت‌ها هست. و امروز هم در کابینه نتانیاهو آقای آوی ماوز معاون وزیر آموزش و پرورش هست که در واقع توانسته یک نوعی از تسلط رو بر محتوای کتاب‌های درسی در حقیقت ایجاد بکنه و قصد داره که کتاب‌های درسی آثار که در این حوزه در واقع مدارس تدریس می‌کنن رو در حقیقت تغییر بده. برخی از احزاب بزرگتر هم مثل لیکود هم دارای جناح راست افراطی داخلی خودشون هستن. مثلا در حزب لیکود شلومو کرعی که در حال حاضر وزیر ارتباطات هست در واقع عقاید راست افراطی داره و خیلی صریح این رو بیان میکنه، یا مثلا اگر افراد دیگری هستن خیلی صریح نیستن، یا مثلا آقای آمیخای شیکلی که وزیر دیاسپورا بود، وزیر دیاسپورا و مهاجرت اسرائیل هست، ایشون هم از حزب یامینا وارد لیکود شد و در واقع یک سری اقدامات جنجالی هم در گذشته داشته، ولی در حال حاضر در واقع جناح راست افراطی رو تشکیل میده و در حزب لیکود و اعلام هم کرده که با آتش بس مخالفه و شاید از مقام خودش استعفا بکنه. بنابراین احزاب بزرگتر مثل لیکود هم به خصوص احزاب راستگرا در اسرائیل برخیشون دارای جناح راست افراطی هستن و میبینیم که راست افراطی اینطور نیست که فقط احزاب مخصوص به خودش رو در اسرائیل داشته باشه، بلکه در احزاب مختلف یک ردی از راست افراطی رو میشود پیدا کرد. یک نکته ای رو اینجا توضیح بدم، حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آقای آویگدور لیبرمن، من خیلی میبینم که در به خصوص در گذشته در بین احزاب راست افراطی قرار میگرفت در بین احزاب اسرائیلی، ولی این اشتباه است. این حزب حزب راست میانه است، ولی چون در گذشته خیلی عقاید ضد عربی داشت، همون مسئله در حقیقت ژله‌ای بودن راست افراطی باعث می شد که ایشون هم وصل بشه به راست افراطی و راست افراطی دونسته بشه. اما در سالهای اخیر از 2018 بعد یک مقداری لیبرمن نسبت به عرب‌ها در سرزمین‌های اشغالی در اسرائیل در واقع نظرش مثبت‌تر شده و یکی از نشانه‌های اون هم حضور ایشون در ائتلاف لاپید و بنت بود که حزب عربی رعم هم جزء اون ائتلاف بود و در واقع لیبرمن مخالفتی با اون موضوع نداشت. شمار کرسی‌های جناح راست افراطی به صورت مشخص که در حقیقت احزاب راست افراطی در کنست در حال حاضر 14 کرسیه که اینها در آخرین انتخابات، یعنی در انتخابات نوامبر 2022 توانستن به دست بیارن. یک ائتلافی رو، فهرست واحدی رو تشکیل دادن، سه حزب صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی و حزب نوعم با عنوان صهیونیسم مذهبی، یعنی اون موقع عنوانش همین عنوان صهیونیسم مذهبی بود. 14 کرسی به دست آوردن، از این تعداد 7 کرسی به حزب صهیونیسم مذهبی رسید که رهبرش اسموتریچه، 6 کرسی به حزب قدرت یهودی رسید با رهبری بن‌گویر و 1 کرسی هم به حزب نوعم رسید که متعلق است به همون شخص آقای آوی ماوز. اما اگر بخوایم بگیم کل راست افراطی در پارلمان اسرائیل یا کنست چند کرسی داره، حدود 20 کرسی در واقع میشه گفت که از 120 کرسی یک چنین گرایشی رو دارن که اینها افرادی هستن که توی احزاب دیگر هستن، عمدتا لیکود، یعنی به جز این 14 کرسی 4-5 کرسی دیگه هم میشه در واقع در حزب لیکود پیدا کرد که افرادی هستن که تعلق یا گرایش زیادی دارن به دیدگاه‌های راست افراطی و این رو اصلاً ابایی ازش ندارن که بیان بکنن. خب سوال دوم اینه که چرا آتش بس باعث دو دستگی در جناح راست افراطی اسرائیل شد؟ خب احزاب راست افراطی، یعنی همین ائتلاف یا فهرست صهیونیسم مذهبی که صهیونیسم مذهبی و قدرت یهودی و نوعم درون ائتلاف حاکم هم حضور دارن با 14 کرسی، از ابتدا با توقف جنگ تحت هر شرایطی مخالف بودن. یعنی در اون دوره‌ای که قرار شد یک آتش بس 7 روزه هم در بین دو طرف به وجود آمد و یک تعدادی رو 100 نفر از اسیرای اسرائیلی آزاد شدن و یک تعدادی از زندانیان فلسطینی، اون موقع هم جناح راست افراطی مخالف آتش بس کوتاه مدت و اون کمک‌های بشردوستانه یا آتش بس بشردوستانه بود که قرار شده بود اعمال بشه در نوار غزه که در حقیقت نوامبر و دسامبر 2023 این اتفاق افتاده بود و همون موقع هم کلن جناح راست افراطی در کابینه نتانیاهو چند بار تهدید کرد که از کابینه خارج خواهد شد، اما این اتفاق نهایتا نیفتاد و اسموتریچ در واقع راضی شد به آتش بس و در واقع رأی مثبت داد و حزب قدرت یهودی هم رأی منفی داد ولی از کابینه خارج نشد در اون برهه. این مسئله باعث شد که در واقع بخشی از رأی صهیونیسم مذهبی به عنوان حزب بزرگتر راست افراطی منتقل شد به قدرت یهودی و قدرت یهودی بعد از اون در واقع تبدیل شده به حزب بزرگ راست افراطی در نظرسنجی هایی که در اسرائیل برگزار میشه. خب در بازه فعلی هم جناح راست افراطی نظرش این بود که چون که حماس تسلیم بی قید و شرط نشده در برابر اسرائیل و در واقع مفهوم عرض کنم حضور شما پیروزی مطلق نظامی بر حماس هنوز به دست نیامده، باید جنگ ادامه پیدا بکنه و تا زمانی که در واقع هنوز مقاومتی از طرف حماس در جنگ داره اعمال میشه، جنگ باید ادامه پیدا کنه که ما بیایم از طریق نظامی پیروز بشیم. مسئله بعدی هم این بود که در جریان پیگیری نجات جان این گروگان‌های اسرائیلی یا اسیرای اسرائیلی هم جناح راست افراطی احزابش میگفتن که این اتفاق اصلا با مذاکره نباید انجام بشه، تازه مذاکره کردن برای آزادی اینها جان اینها رو به خطر میندازه، شما باید برین حماس رو از نظر نظامی شکست بدید، وقتی حماس شکست خورد خودش اونها رو آزاد خواهد کرد. در حالی که دیدگاه جریان اصلی به خصوص اپوزیسیون این بود که تداوم جنگ جان اینها رو به خطر خواهد انداخت، همونطور که شاهد این بودیم که گفته میشه حدود 30 نفر از اینها در جریان در واقع درگیری ها کشته شدن، یا مثلا یک گروه 6 نفره هم در واقع از این گروگان های اسرائیلی زمانی که خیلی نزدیک بودن به این که نظامیان اسرائیلی در واقع پیداشون بکنن کشته شدن، یا مثلا یه 2 نفر از یا 3 نفر بودن که از این اسیران فرار کرده بودن از دست فلسطینی ها و وقتی که رسیدن به در واقع ارتش اسرائیل در واقع با آتش اسرائیلی ها کشته شدن، چون نتوانستن بشناسن اونها رو و آتش گشودن و هر 3 نفر رو ارتش اسرائیل خودش کشت در جریان درگیری ها. خب خیلی ها مخالف دیدگاه راست افراطی هستن و دیدگاه راست افراطی دیدگاهی است که در واقع در حدود 20% از جامعه در اسرائیل بین صهیونیست ها طرفداران زیادی داره، ولی در واقع اکثریت جامعه رو تشکیل نمیدهد. اما خب در احزاب مختلف اسرائیلی همونطور که عرض کردم رسوخ کرده، به خصوص احزاب جناح راست که یک گرایشی هم دارن پیدا میکنن، یعنی ما یک روند عمومی اگر نگاه بکنیم سپهر سیاسی در اسرائیل اساساً به سمت سیاست‌های راستگرایانه حرکت کرده در 30-40 سال گذشته که حالا در سوالهای بعدی به این میپردازیم. در جریان آتش بس بین اسموتریچ و بن‌گویر به عنوان رهبران 2 حزب اصلی اختلاف به وجود آمد و بن‌گویر اعلام کرد که اگر آتش بس تصویب بشه در کابینه استعفا خواهد کرد و 6 کرسی خودش رو خارج میکنه از عرض کنم حضور شما ائتلاف حاکم، ولی اسموتریچ هم که خیلی تهدید کرده بود حاضر شد در کابینه بمونه. شرط هایی که اسموتریچ در واقع تضمین هایی اعلام کرد که گرفته که اولا اسرائیل برمیگرده به جنگ بعد از آتش بس و در جریان آتش بس جنگ تمام نخواهد شد، و دوم اینکه در واقع کمک های بشر دوستانه که قرار هست وارد نوار غزه بشه باید محدود باشه و به دست حماس نرسه، و بعد گفتش که با این شرط ها من در واقع خارج نمیشم از ائتلاف، ولی اگر برنگردیم به جنگ در واقع خارج میشم از ائتلاف و ائتلاف رو منحل خواهم کرد. حالا مشخص نیست که این اتفاق بیفته یا نه، در جریان پاسخ به سوال بعدی بیشتر توضیح میدم در موردش. پس علت اصلی در واقع این دو دستگی مسئله آتش بس است، اما قبل از این هم بین 2 نفر اختلاف نظرهایی بود که در ادامه در واقع توضیح خواهم داد. در مدت چند سال اخیر خب اسموتریچ به عنوان یک راست افراطی به دلیل اینکه بیشتر حضور داشته در سپهر سیاسی و فعالیت سیاسی کرده، یک مقداری نسبت به اون سالهای جوانیش میشود گفت که اون تندروی رو درش کمتر میبینیم، یه مقدار کمتر شده تندرویش، یه مقدار عادی تر شده و نسبت به سالهایی که جوان بود و اقدامات دیگری انجام میداد. اما بن‌گویر به دلیل اینکه کمتر در سیاست بوده، خیلی خیلی شدید در واقع پایبند هست به اون دیدگاه های خودش و برای همین خیلی داره تند میره و فعلا این تند روی هم به نفع شده و باعث شده که در نظر سنجی ها به اولین حزب و بزرگترین حزب راست افراطی و نماینده اصلی جناح طرفداری راست افراطی در جامعه اسرائیل مبدل بشود. خب سومین سوال اینه که آیا احتمال انحلال کابینه نتانیاهو به دلیل اختلاف با جناح راست افراطی وجود داره؟ بله، تا حدی این احتمال وجود داره. حالا باید دید که در حقیقت آیا اسموتریچ روی این تهدید باقی خواهد ماند یا خیر، که در این مورد توضیح خواهم داد مفصلا. ببینید، ما تا حدود 2-3 ماه قبل کابینه ائتلافی نتانیاهو در کنست 64 کرسی داشت. خب میدونیم که 61 کرسی برای تشکیل ائتلاف کافی است. خب این تا قبل از ورود آقای گیدئون سعر رهبر حزب امید جدید به ائتلاف بود که 64 کرسی داشتن. خب با توجه به این که بن‌گویر 6 کرسی داره و اسموتریچ 7 کرسی، هر کدوم از اینها تا قبل از اون اتفاق که تهدید می‌کردن به خروج از کابینه، در حقیقت می‌توانستن تأثیر زیادی بگذارن، چون اگر یکی از اینها مثلا بن‌گویر خارج می‌شد از کابینه، تعداد اعضای ائتلاف از 64 می‌رسید به 58، یعنی می‌رسید زیر حد نصاب لازم برای تشکیل ائتلاف و ائتلاف فرو می‌پاشید. اما حزب امید جدید که 4 کرسی داره وارد در واقع ائتلاف شد و آقای گیدئون سعر وزیر خارجه شد بعد از اون، و تعداد اعضای حامیان ائتلاف از 64 رسید به 68. این اتفاق در واقع باعث شد که کابینه نتانیاهو از اسارت جناح راست افراطی به شدت خارج بشه. تا قبل از این یکی از اقداماتی که جناح راست افراطی کرده بود این بود که اجازه آتش بس رو نمیداد، یعنی بارها مذاکره شد و بعد مذاکرات به نتیجه نمیرسید. به این دلیل بود که جناح راست افراطی در حقیقت تهدید به خروج کرده بود و کافی بود یکی از این احزاب خارج بشه از ائتلاف تا کابینه نتانیاهو در واقع منحل بشه و اسرائیل به سمت انتخابات زود هنگام حرکت بکنه. خب ولی زمانی که سعر وارد شد دیگه در واقع این اسلحه از راست افراطی گرفته شد. حالا اگر تو این شرایط بن‌گویر خارج بشه که اخیراً به دلیل آتش بس خارج شد، شمار کرسی ها از 68 رسید به 62. خب یعنی همچنان بالای حد نصاب لازم برای تشکیل کابینه هستن و اکثریت رو دارن. اما اگر آقای اسموتریچ هم خارج بشه و 7 کرسی خودش رو خارج بکنه، در حقیقت شمار کرسی های ائتلاف به 55 کرسی کاهش پیدا میکنه و دیگه نمیتونه همچنان به عمر خودش ادامه بده. در حقیقت خروج حزب قدرت یهودی با 6 کرسی خودش از ائتلاف ثبات ائتلاف حاکم رو، ثبات سیاسیش رو به شدت کاهش داده. قبلا خب با 68 کرسی در برابر اپوزیسیون 52 کرسی داشت، یا مثلا تا قبل از اینکه آقای سعر وارد کابینه بشه اپوزیسیون با سعر میشد 56 کرسی در برابر 64. یعنی در حقیقت از 64 تا 56 8 کرسی اختلاف بود و از زمانی که سعر هم وارد شد این اختلاف رسیده به 18 کرسی. ولی با خروج بن‌گویر در حقیقت حالا 62 کرسی در ائتلاف وجود داره. در طرف مقابل از 52 در روی کاغذ رسیدن به 58، چون 6 نفر اضافه شده و اختلاف در واقع مجددا 4 کرسی به 4 کرسی کاهش پیدا کرده. اما خب بن‌گویر به دلیل اینکه یک راستگرای افراطی هست خیلی همکاری خوبی نداره با احزاب اپوزیسیون. چرا؟ چون احزاب اپوزیسیون افرادی هستن که مثلا جزء جناح میانه به حساب میان، یا در واقع افرادی هستن که اساسا با بن‌گویر در اختلافن، یا مثلا جناح چپ هستن که به شدت با بن‌گویر درگیر هستن و مخالفت دارن، و یا احزاب عربی هستن که اساسا بن‌گویر ضد احزاب عربی است و در واقع عرب هاست. به همین دلیل خیلی نمی‌شود منتظر این بود که اپوزیسیون با بنگویر همکاری خوبی رو انجام بدهد و این مسئله در حقیقت ممکنه که باعث بشه که حزب بنگویر از بیرون ائتلاف هم در واقع به دلیل اون مشی خودش عمدتاً با ائتلاف همکاری کنه و به نفع لوایح مد نظر اونها رأی بده، ولی خب حاضر نشد که در ائتلاف باقی بمونه. خب اما برگردیم به بحث اصلی. کاهش هواداران ائتلاف در کنست از 68 به 62 باعث ضربه پذیرتر و آسیب پذیرتر شدن ائتلاف نتانیاهو شده. حالا اگر 3 نفر دیگه یا یک حزب دیگه در واقع خارج بشه از ائتلاف، در حقیقت باعث خواهد شد که کابینه دچار فروپاشی بشه. حالا ممکنه که این اتفاق با خروج احتمالی اسموتریچ که تهدید کرده اگر برنگردن به جنگ اتفاق بیفته، یا مثلا فرض بفرمایید اگر احتمالاً سعر توسط اپوزیسیون در واقع فریب بخوره یا مثلا اقوا بشه و راضی بشه که مجدداً خارج بشه از ائتلاف، شمار کرسی های ائتلاف میاد و میرسه به 58 کرسی و دچار یک بحران جدی میشه. با خروج بنگویر در واقع این اتفاق افتاده، ولی حالا باید این ضربه کاملتر بشود که در ادامه تضادهایی که در راه هست احتمالاً این اتفاق رو در واقع رقم بزنه و ثبات کابینه رو در واقع لرزان‌تر بکنه. باید منتظر در حقیقت این اتفاقات باشه. خب سوال آخر هم در واقع درباره روند کلی جناح راست افراطی هست که به چه سمت و سویی میره. روند کلی جناح راست افراطی رو باید ما با 3 سنجه یا معیار ارزیابی بکنیم. ما در واقع حرکت عمومی جامعه اسرائیل به سمت راستگرایی رو داریم از سالها قبل، که در حقیقت فرض بفرمایید از دهه 1970 آغاز شده، در دهه های 1990 یا 2000 اینها دیگه خودش رو داره نشون میده و دیگه بعد از 2009 در واقع در فضای سیاسی اسرائیل به شدت داره اثرگذار واقع میشه، با کنار رفتن احزاب چپ و آب رفتن اونها، زوال احزاب چپ و انتقال قدرت احزاب چپ به احزاب میانه که خودش نشانه یه حرکت به سمت راسته. اما علت اصلی چیه؟ چند تا علت اصلی داره. یکی وضعیت جنگی و ناامنی دائمی اسرائیل بوده که در واقع این روند ادامه هم داره. ببین همه کشورها یا هر جای دنیا در هر جامعه‌ای که وضعیت ناامنی دائمی رو داشته باشه، چرا از اونجایی که امنیت براش تبدیل به یک خواسته و آرزو میشه، میاد و گرایش پیدا میکنه به احزاب یا گروه‌هایی که دنبال امنیت هستن، دنبال ایجاد امنیت هستن. خب ما میدونیم که در بین طیف‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی احزاب جناح راست هستند که امنیت رو مبنای خودشون قرار میدن. مثلا احزاب جناح چپ عمدتاً به فکر عدالتن، یعنی آرمانشون عدالت هست. بنابراین وقتی که ما در یک جامعه‌ای در بلند مدت مسئله اقتصاد رو داشته باشیم، ممکنه که در حقیقت شاهد این باشیم که جامعه یا سپهر سیاسی به سمت چپ گرایش پیدا کنه، اما زمانی که مسئله امنیت باشه، قطعا سپهر سیاسی و جامعه به سمت سیاست‌های راستگرایانه علاقه بیشتری پیدا میکنه. یک مسئله این هست. نکته دوم که خیلی مهمه، افزایش جمعیت هواداران در واقع جناح راسته. ما در واقع در نرخ زاد و ولد بین سکولارها در اسرائیل وقتی بررسی میکنیم و همچنین هواداران جناح راست افراطی که بهشون داتی یا ماسوراتی یا ملی مذهبی هم گفته میشه و همچنین هواداران احزاب حریدی وقتی نگاه میکنیم یا احزاب ارتودوکس، میبینیم که در واقع نرخ زاد و ولد تقریبا برای سکولارها به صورت متوسط 2 هست، یعنی هر خانواده سکولار نهایتا 2 بچه داره. در مورد جناح در واقع راست افراطی یا ملی مذهبی ها این مثلا میرسه به 6 بچه گاهن، 5-6 کودک و در مورد حریدی ها هم همینطور 6 فرزند رو دارن. این باعث شده که جمعیت اینها در طول زمان افزایش جدی پیدا بکنه و تعدادشون هم زیاد بشه. بنابراین هواداران جناح راست هم در طول زمان به دلیل نرخ زاد و ولد زیاد شدن و این هم مسئله بعدی است که اون حرکت کلی جامعه اسرائیل به سمت راست و راست افراطی رو نشون میده به ما. مسئله بعدی که داریم تحت تاثیر همین امواج و نقش‌آفرینی احزاب راست افراطی و اینکه مثلا افرادی مثل اسموتریچ و بنگویر توانستن بیان در سپهر سیاسی اسرائیل نقش بگیرن، حالا قبلا خیلی کسی اینها رو بازی نمیداد، الان دیگه امروزه 2 سال هست که اینها مثلا در کابینه هستن، یا مثلا عرض کنم حضور شما بین اسموتریچ همینطور چندین سال هست که سابقه وزارت داره. یک نوع قبح زدایی از راست افراطی هم اتفاق افتاده و از سیاست های راست افراطی که ما شاهد اون هستیم. سرکوب بیشتر، اظهار نظر آزادانه اینها درباره الحاق کرانه باختری، شهرک سازی در کرانه باختری، الحاق غزه، امروز صحبت میشه شهرک سازی در نوار غزه و لزوم مثلا مهاجرت اجباری اهالی غزه از این منطقه رو رسما و خیلی با صراحت زیادی بنگویر همین دیروز که در واقع ترامپ صحبتی در این مورد کرده بود تشویق کرده و گفته بود که کار بسیار درستی است. بنابراین ما امروز شاهد شکلگیری یک نوع موجی هستیم که از گذار به افراط بیشتر در واقع در بین اسرائیلی ها رو داریم میبینیم و این مسئله باعث میشه که جناح راست افراطی هم به سمت افراطی تر شدن حرکت کنه، نه که به سمت معتدل شدن. بنابراین انتظار میره که اون حزبی که افراطی تر هست بین این دو حزب صهیونیسم مذهبی و قدرت یهودی، یعنی حزب قدرت یهودی به رهبری بن‌گویر، آینده بهتری داشته باشه از صهیونیسم مذهبی. فعلا روند به این سمته. البته این مسئله خیلی به این بستگی داره که آیا اسموتریچ حاضر بشه روی اون حرفش باقی بمونه و از کابینه خارج بشه یا خیر، یا از طرف دیگه به این بستگی داره که اگر اسموتریچ از کابینه خارج نشود چه مابعضایی رو برای جامعه راست افراطی بگیره. مثلا اگر یک مابعضای بزرگ مثل شهرک سازی در نوار غزه یا الحاق کرانه باختری، تقسیم کرانه باختری و انحلال تشکیلات خودگردان رو به دست بیاره، خب میتواند خودش رو احیا بکنه. خود اینها هم به اندازه کافی اقدامات افراطگرایانه و تندروانه هستن که بتونن یک جان جدیدی به کالبد فعلا ضعیف شده یه حزب صهیونیسم مذهبی در واقع بدهن، که باید ببینین اتفاق خواهد افتاد یا خیر. ولی روند کلی به سمت تقویت حزب بن‌گویر هست و تضعیف حزب اسموتریچ تا این لحظه. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 9th اپیزود از پادکست در عمق گوش دادین. این پادکست به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. این شماره روز یکشنبه 7 بهمن 1403 ضبط و منتشر میشه.